يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. حول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ای آنکه در رحمتش به روی همگان باز است و پرده درگاهش برای امیدواران گشوده است، از تو می خواهم به بزرگواریت که ببخشی از عطای خود بر من آنچنان که دیده‌ام به آن روشن شود و از امید به خودت سرشارم سازی، به اندازه‌ای که نهادم آرامش یابد.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله مربانی یا آیات.
عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونه از بخواید بیایی بیرون، زیارت شریف عالی یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و او وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بیار.
السلام علیک حین تهلل و تکبر.
سلام بر تو هنگامی که تهلیل و تکبیر میگویی.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره‌ای از دریای مصائب آل الله. در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
مصائبی که بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شام وارد شده بیرون از حد تصور ماست و تنها میتوان از کلام امام سجاد علیه السلام دریافت که در شام چه بر سر آل الله آمده. آنجا که کسی از حضرت پرسید یا ابن رسول الله، در سفر اسارت کجا به شما سخت‌تر گذشت؟ حضرت آهی از دل برآورد و فرمود الشام، الشام. یکی از رخدادهای تلخ و دلشکن شام این است که در مجلس یزید، در حالی که زنان و کودکان آل عصمت در لباس اسیری گوشه مجلس ایستاده بودند، مردی شامی که سرخ رو بود برخاست و رو به یزید کرد و گفت یا امیرالمؤمنین، این کنیزک رو به من ببخش، و با دست به فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها اشاره کرد. دختر ابا عبدالله علیه السلام بعدها گفت آن روز با شنیدن این سخن من به عمه‌ام زینب پناه بردم و گفتم عمه جان، یتیم شدم، کنیز هم بشوم؟ در آن حال عمه‌ام مرا در آغوش گرفت و بر آن مرد شامی بانگ زد ملعون، نه تو و نه یزید هیچ کدام جرأت چنین جسارتی ندارید. یزید برآشفت و گفت اگر بخواهم میتوانم. عمه‌ام زینب پاسخ داد به خدا قسم نمیتوانی مگر آن که از دین ما خارج شوی و خباست و کفر باطنی خود را آشکار کنی. یزید با خشم فریاد زد با من این گونه حرف میزنی؟ پدر و مادر تو از دین بیرون شدند. زینب کبری سلام الله علیها پاسخ داد اگر پدر و مادرت مسلمان شده باشند به دین خدا و دین پدر و برادر من هدایت شده اند. یزید فریاد زد ای دشمن خدا، دروغ میگویی. زینب کبری سلام الله علیها گفت یزید، امروز قدرت دست توست و تو به پادشاهی خودت مقرور شده ای و هرچه میخواهی میگویی، من دیگر جواب تو را نمیدهم. نوشتند آن مرد شامی دوباره خواسته خود را تکرار کرد. یزید بر سر او فریاد زد و گفت ساکت شو، خدا تو را مرد بدهد. در برخی منابع آمده مرد شامی پرسید یا امیرالمؤمنین، مگر این دختر کیست؟ یزید گفت او فاطمه دختر حسین و آن زن عمه او زینب دختر علی ابن ابی طالب است. مرد شامی حیرت زده گفت حسین، پسر فاطمه زهرا؟ آنگاه رو به یزید کرد و گفت ای یزید، لعنت خدا بر تو باد، خاندان پیامبر را کشته ای و دختران او را اسیر کرده ای؟ به خدا قسم من گمان کردم اینان اسیران رومی هستند. یزید خشمگین فریاد زد حالا من تو را هم به اونها ملحق میکنم، و دستور داد مرد شامی رو گردن زد. مورخان نوشتند یکی از حاضران در مجلس یزید مردی بود از احبار یهود که رأس الجالوت نام داشت. وقتی آن مرد یهودی دید که یزید به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت میکنه، رو به یزید کرد و پرسید امیر، این سر کیست؟ گفت سر حسین ابن علی ابن ابی طالب. یهودی پرسید نام مادرش چیست؟ یزید گفت فاطمه زهرا دختر پیامبر ما. با شنیدن این سخن مرد یهودی گفت خدا پاداش خیرتان ندهد، پسر پیامبر خود رو کشته اید؟ به خدا سوگند اگر موسی بن عمران فرزندی از خود به یادگار گذاشته بود، ما او را تا حد پرستش عزیز می داشتیم. شما بد امتی هستید. امیر، من از نسل داوود هستم، میان من و داوود نبی 70 پشت فاصله است، اما یهودیان مرا سخت عزیز می دارند و در تعظیم و تکریم من ذره‌ای فروگذار نمی کنند. آن وقت شما فرزند پیغمبر خود را که با یک واسطه به او می رسد کشته اید؟ یزید برآشفت و فریاد زد او را ببرید و گردنش را بزنید. مرد یهودی گفت می خواهید مرا بکشید؟ بدانید که در تورات ما آمده است هر کس پیامبر زاده ای را بکشد ملعون است و خداوند او را به جهنم خواهد برد. نوشتند یزید گفت افسوس که رسول خدا گفته است من قتل معاهدن کنت خصمه یوم القیامه. هر کس آن را که با ما مسلمانان پیمان صلح بسته و تحت حمایت ما در آمده بکشد، من در روز قیامت خصم او و خونخواه او خواهم بود. مرد یهودی گفت رسول خدا با قاتل معاهد چنین خواهد کرد. یزید باش تا ببینی که با قاتل فرزندش چه خواهد کرد. آنگاه رو به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام کرد و گفت ای حسین، نزد جدت گواه باش، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یزید برخاست و شادمانه گفت حالا که از شرط معاهد بیرون آمدی کشتن تو رواست، و دستور داد گردن او را زدند. یکی دیگر از کسانی که در مجلس یزید حضور داشت نماینده دولت روم بود که او را عبدالشمس می‌خواندند. نوشتند وقتی سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام رو مقابل یزید گذاشتند، آن مرد مسیحی از یزید پرسید این سر کیست؟ یزید گفت چرا می‌خواهی بدانی؟ سفیر روم گفت وقتی به کشورم بازگردم از داستان‌های سفرم خواهند پرسید، دوست دارم ماجرای این سر را بدانم و هم در شادی شما شریک باشم و هم وقتی به کشورم برگشتم برای هموطنانم ماجرای او را بازگو کنم. یزید گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. سفیر پرسید نام مادرش چیست؟ گفت فاطمه زهرا دختر رسول خدا. مرد مسیحی گفت وای بر شما، وای بر شما و اوف بر دین شما، به خدا قسم دین من از دین شما بهتر است. امیر، من از نوادگان داوود نبی هستم و میان من و او چندین پشت فاصله است، اما مسیحیان آنقدر مرا بزرگ می شمارند که خود رو به خاک پای من متبرک می کنند. آن وقت شما پسر دختر پیامبرتان که با یک فاصله به او می رسد را می کشید؟
سر بر آستان جانان نهاده ایم و در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشسته ایم. بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشسته
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
یادمان
یزد، شناسنامه کهن گلدسته ها و تکایای ایران روزگاران اسلامی است. کمتر گردشگری را میتوان یافت که به ایران سفر نماید و از گلدسته ها و بادگیرهای یزد دیدن ننماید. در گنجینه یادمان‌های تاریخی یزد، تکایا و حسینیه‌ها جایگاهی ارزشمند در هنر و معماری ایران زمین دارند. بررسی و پژوهش معماری ایران اسلامی بدون یادمان‌های یزد ممکن نیست. در شمار این یادمان‌ها می‌توان به تکیه میر چخماق و حسینیه اردکان اشاره کرد. یادمان، اردکان، تکیه میر چخماق، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
شهر یزد یا به عبارت استان یزد بزرگترین گنجینه گلدسته های ایران روزگاران اسلامی است. کمتر استان و خاکی در ایران هست که به تعداد در حقیقت یادمان‌های اسلامی و با شکوه یزد دارای چنین شماری از یادمان‌های ایران روزگاران اسلامی باشد. در میان گنجینه یادمان‌های اسلامی شهر یزد یکی از تکیه بسیار مهم میر چخماق شهر یزد هست که در وسط میدان بزرگ میر چخماق قرار داره و زمان ساخت آن به روزگار قاجار سال 1296 هجری قمری برمیگردد. بنای اولیه در حقیقت میدان از ساخته هایی است که مربوط به روزگاران یا حکومت شخصی به نام امیر جلال الدین چخماق شامی برمیگرده. در سده 9 هجری از طرف یک شخص دیگری به نام نظام الدین حاجی قنبر جهانشاهی، بازاری که سردر اون به میدان مرتبط میشه، در کنار اون این یادمان باشکوه ساخته میشود و این بازار هم در حال حاضر پشت بنای دوره قاجاری قرار گرفته و سردر ورودی اون در میان این یادمان روزگاران قاجاری است. در سال 1296 هجری قمری است که یک شخصی به نام ابوالقاسم رشدی است که یک یادمان بزرگ و زیبایی را به اسلوب در حقیقت تکایای موجود در شهر یزد با دو تا مناره بسیار بزرگ در این میدان و مدخل ورودی بازار می‌سازه و با توجه به کتیبه‌ای که در اختیار داریم می‌دونیم که بزرگترین معماران اون روزگار سازنده این تکیه یا این یادمان بزرگ اسلامی بودند. با توجه به کتیبه‌ای که امروز موجود هست، معماران این یادمان، استاد باقر بنا، همچنین زین العابدین کرمانی و عبدالخالق شمائی بوده است. این یادمان امروزه به تکیه میر چخماق معروف هست و از مهمترین آثار دیدنی شهر یزد به شمار می رود. این یادمان در میانه دارای یک سردر بسیار مرتفع با دو مناره بسیار زیبا بر روی جرزهایی است که در طرفین قرار گرفته و غرفه هایی در دو طبقه در دو طرف این سردر طراحی شده. این غرفه ها همیشه در ایام سوگواری مورد استفاده عزاداران حسینی قرار می گیرند. از مهمترین ویژگی های این یادمان باشکوه استفاده از هنر کاشیکاری، کتیبه نگاری و کاربندی است. نکته خیلی مهم و هم پیوند با این یادمان اسلامی وجود نخل بسیار بزرگی است که دارای ابعاد 8.5 در 8.5 و ارتفاع 8.5 هست که با توجه به مدارکی که از نظر تاریخی در اختیار داریم یکی از کهن نخل‌های روزگاران اسلامی و حداقل به زمان 1229 هجری قمری برمیگردد. نکته بسیار مهم با توجه به اهمیت پیشینه سابقه و نوع هنر و معماری که در این تکیه ارزشمند روزگاران اسلامی به کار رفت، تکیه میر چخماق به شماره 383 در فهرست آثار تاریخی کشور نیز به ثبت رسیده است.
تکیه میر چخماق در وسط میدان معروف میر چخماق قرار دارد و یادمانی از روزگاران قاجاری است. این تکیه از ساخته های دوره حکمرانی امیر جلال الدین چخماق است. تکیه میر چخماق به شماره 383 در فهرست تاریخ کشور به ثبت رسیده است.
یکی دیگر از یادمان‌های روزگاران اسلامی استان یزد حسینیه بازار نو شهر اردکان هست. این یادمان اسلامی هم برای خود تاریخچه‌ای بس کهنسال با ویژگی‌های خاص معماری و هنری دارد. این یادمان اسلامی در ضلع جنوبی شهر اردکان واقع شده و از آثار بسیار قدیمی و جالب توجه این منطقه است. حسینیه خودش به طور کلی در کنار مجموعی از یادمان‌های تاریخی که بازار، مسجد، آب انبار و خونه هست قرار گرفته و نشون میده که این بخش روزگاری چه اهمیتی برای این شهر داشته. با این وجود از مهمترین ویژگی های این یادمان اسلامی نداشتن یک سند مکتوب یا کتیبه هست. اما پژوهش ها نشان داده با توجه به اینکه در محدوده این یادمان اسلامی یک کتیبه یا یک سنگ نوشته ای که تاریخ آن به 1110 هجری قمری برمیگرده یافت شده، تصور کسانی که در این منطقه کار کردن بر این هست که باید زمان ساخت این حسینیه با تاریخ ذکر شده در کتیبه‌ای که در این محدوده پیدا شده هم پیوند باشه و بنابراین تصور بر این هست که این حسینیه حداقل در روزگار صفویه ساخته شده و این سنگ نوشته هم امروز بر یکی از اتاق‌های در حقیقت حسینیه‌ای که منسوب به امام حسین هست بر دیوارش نصب شده. به طور کلی حسینیه بازار نو دارای طرح یا شکل مستطیل شکل هست و دارای یک صحن وسیع و قابل توجه که در اطراف صحن غرفه های نسبتاً کم عمقی هم دیده میشه. متاسفانه ضلع غربی حسینیه در هنگامی که شهر توسعه پیدا کرد و تغییراتی در بافت شهر داده شد به سال 1338 از بین رفته. از مهمترین ویژگی این حسینیه این هست که نمای این حسینیه در اصل کاگل بوده که در اوایل این قرن و در روزگاران ما با آجر و آجر لعابدار اون را تزیین کردند. با این وجود این حسینیه در طول روزگاران آسیب‌های بسیار جدی دیده و بارها مرمت شده و این مرمت به چارچوب اصلی معماری اون آسیب‌های شدیدی را وارد کرده است.
حسینیه که بازار نوی اردکان در بخش جنوبی اردکان واقع است و از یادمان‌های کهن این شهر به شمار می‌رود. به گمان نیرومند این یادمان هم پیوند با روزگار صفویه است. یادمان حسینیه بازار نو اردکان، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
از مهمترین ویژگی هایی که در مورد حسینیه بازار نو اردکان میتوانیم برشماریم، مسئله ای که از مواد و مثالی است که در شهر یزد برای همه یادمان های اسلامی با اون روبرو هستیم و اون استفاده از آجر هست. هرچند که بخش عظیمی از این حسینیه در دورانی آسیب دیده و از بین رفته و بخش هایی کاگل هست، ولی به نظر میاد که مانند بسیاری از یادمان های روزگاران اسلامی در حسینیه بازار نو اردکان هم استفاده از مثاله و موادی که مهمترین و شاخصترینش در استان یزد آجر بوده بهره گرفتند. با این وجود به همین دلیل هست که در سازمان میراث فرهنگی در بازسازی این حسینیه هم تصمیم گرفته شد که بر مبنای اصول و معماری کهنی که در یادمانهای روزگاران اسلامی به ویژه حسینیه بازار نو اردکان با اون روبرو هستیم استفاده از آجر برای بازسازی اون استفاده بشه. ولی از اونجایی که معمولا در یادمانهای روزگاران اسلامی به ویژه در یزد از آجرهای طرح ساده استفاده شده و به گمانی بسیار نیرومند، این حسینیه هم از همین آجرهای ساده استفاده شده در طرح بازسازی این حسینیه در میراث فرهنگی به مرمتهای بعدی استفاده شده و استفاده از این گونه آجرها یک مقداری متفاوت کرده طرح و شکل ظاهری حسینیه بازار نو اردکان را با چارچوب اصلی که از این حسینیه بر اساس نمونه های همانند در یزد و دیگر حتی مناطق ایران می شناسید.
تکیه میر چخماق و حسینیه گردکان، ستارگان تابناک آسمان معماری ایران.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، جهان آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
اگر اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو